بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیدی، اول دی 94.
به تناسبات اگر یاد چیز افتادم، خاطرات علم رو میخوندم، میگفت یه جایی شاه رفته رجب چیز کرده بود سام ببینه و اینا، خیلی سرد بود، گفت به چه زحمتی یه دونه چایی برش رسوندم، این موقعه حالا هوا خیلی زرده، چایی خیلی میچسبه، حالا رفقه ها رو بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث در دو مسئله‌ای که ما این روزا مطرح می‌کنیم، بحث انحصار وارث به زوج و انحصار وارث به زوجه، مهم اکثر روایات از طریق ابی بصیر هست و که احتمالاً همه این هم یک یا دو روایت باشه. اینه که بحث ابی بصیر تو این بحث خیلی اهمیت داره. صاحب وسائل مرحوم شهید ثانی در مسالک هم اشاره به این مطلب کرده که این روایات ولی زیاد هستن، ولی یکیشون روایت های محمد ابن قیس هست، یکی روایت ابی بصیر هست و این دوتا مثلا گیر داره، پس بنابراین این روایات قابل اعتماد نیستن. خب ما محمد ابن قیس بحثش گذشت، یه ریزکاری های اون بحث محمد ابن قیس داره که به اینجا خیلی مربوط نیست، من از اون بحث میگذرم. عمدش یکی از نکات خیلی مهم در محمد ابن قیس موارد روایت ابن ابی عمیر از محمد ابن قیسه که یه بحث خیلی جونداری داره. اما در مورد ابی بصیر، در مورد ابو بصیر، سه نفر ابو بصیر در کتب رجالی ما مطرح هستند. یکی ابو بصیر لیث ابن البختری، یکی ابی بصیر یحیی ابن القاسم یا یحیی ابن ابی القاسم مرحوم نجاشی در چند جا یحیی ابن القاسم تعبیر کرده، ولی شاید درست‌ترش یحیی ابن ابی القاسم اسدی. و نفر سوم ابو بصیر عبدالله ابن محمد اسدی. این که اصلا ابو بصیر عبدالله ابن محمد ابن اسدی وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره، توسط صاحب قاموس الرجال مورد بحث قرار گرفته. ایشون معتقده که ابو بصیر عبدالله ابن محمد اسدی وجود خارجی نداره. حالا من یه توضیح اجمالی در مورد کلام ایشون عرض میکنم. برخلاف مطلب صاحب قاموس الرجال که عقیده داره ابو بصیر عبدالله ابن محمد اسدی وجود خارجی نداره، صاحب مجمع الرجال مرحوم قحفایی عقیده داره که ابو بصیر عبدالله ابن محمد اسدی خیلی مهم بوده، اون شخصیت مهمی که اینجا مطرح هست همین ابو بصیر عبدالله ابن محمد اسدی است که امام شعیب عقرقوفی به او ارجاع داده. چی کرده؟ خیلی در مورد این ابو بصیر عبدالله ابن محمد اسدی براش اهمیت قائل شده و یه ادعاهایی که به حسب ظاهر غریب هست تو مجمع الرجال مطرح شده. این ادعاها رو چون به حسب ظاهر خیلی عجیب بوده، صاحب قاموس الرجال خب با اون لحن تندی که همیشه ایشون داره این ادعا رو که مطرح میکنه با اون لسان تندش هم میگه این حرفا چیه، این حرفا خیلی حالا تعبیرش بماند، تعبیرهای تندی که کرده. ولی اصل قضیه این هست که ایشون به دلیل اینکه به خود مجمع الرجال دسترسی داشته ولی به حواشی مجمع الرجال دسترسی نداشته، نسخه‌ای که ایشون داشته مشتمل بر حواشی نبوده. صاحب مجمع الرجال در حواشی اینجا مفصل چند صفحه در مورد این ادعاهایی که اینجا داره صحبت کرده و بحث کرده و امثال اینها، و این رو شبه الهام میدونه، خیلی هم نسبت به این مطلب خودش موجب هست و خیلی مهم میدونه حرفایی که در مورد این بحث زده. حالا اون بحثاش یه جای آجاها مفصل بحث کردن، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، اون خیلی تفصیل داره. ولی حالا به مقداری که اصل وجود عبدالله ابن محمد اسدی رو که صاحب قاموس الرجال مطرح کرده، همین مقدار اجمالا در موردش صحبت کنیم کفایت میکنه. قبل از اینکه حالا این مطلب رو عرض بکنم، اون اینه که در مورد بحث های صاحب قاموس الرجال یه نکته ای رو متذکر بشم، اون اینه که در رجال کشی که در مورد ابو بصیر صحبت میکنه یه مقدار تشویشی رخ داده. مثلا ایشون ابی بصیر لیث ابن البختری رو که عنوان کرده، در ذیل لیث ابن البختری روایت های مربوط به یحیی ابن ابوالقاسم رو هم آورده، عنوانش فی ابی بصیر لیث ابن البختری المرادیه، ولی در ذیلش اون عبارت رو هم آورده. و خب این پیداست یه به هر حال گیری اینجا ایجاد شده. صاحب قاموس الرجال خیلی این مدعی هست که این روایات حسابی به هم ریخته است و یه ادعای نسبتاً غریبی میکنه. ایشون گروه روایات رو اصلا نظمش رو به هم میزنه، میگه دو گروه روایات بودن، روایت اول پنجم هفتم هشتم تو این عنوان هستن، چهارم سوم همجور اسم میبره، اونها تو گروه دیگه هستند و این به هم ریخته. هیچ توضیح هم نمیده که اینقدر آخه روایات به هم بریزه و تشویش، این مقدار تشویش از جهت منطقی چجوری امکان پذیر هست، اینا رو توضیح نداده. ولی اصل اینکه اینجا یک گیری پیدا شده بحثی نیست. من این احتمال رو میدم که این عنوانی که ایشون میگه فی ابی بصیر لیث ابن البختری المرادی، این عنوان مثلا اینجور بوده، یا لیث ابن البختری المرادیش زائده، ابی بصیر خالی بوده، تمام روایت هایی که ابی بصیر بوده به تناسب ذیلش مخصده بیاره، یا عنوان اینجوری بوده فی ابی بصیر یحیی ابن ابوالقاسم الاسدی و ابی بصیر لیث ابن البختری المرادی، این دوتا اون هر دو رو مکنای به ابی بصیر ذکر کرده بوده، از این کلمه ابی بصیر به اون کلمه ابی بصیر قلم ناسخ پرش کرده. عبارت اگه اینجور باشه فی ابی بصیر یحیی ابن ابوالقاسم و ابی بصیر لیث ابن البختری المرادی، شباهت دو کلمه ابی بصیر منشأ میشه که از یکی به دیگری پرش کنه، که نمونهش رو قبلا هم اشاره کردم. علی تقدیر یک همچی اینها، خب این تشویش، این عرضی که ما میکنیم طبق قواعد تشتیگاه هست، تصیفات هست، ولی اینکه یه دفعه تمام این باب زیر و رو بشه، یه زلزلهی باید رخ داده باشه که همه چیزها به هم بریزه. صاحب قاموس الرجال در ادعاهای تصحیف و تحریفاتی که میکنه خیلی وقتا قواعد تصحیف و تحریف رو رعایت نمیکنه، هیچ توضیح نمیده که این چجوری تبدیل شده به این، چی شده که میگه این محرفه صحیحش هم باید این باشه، اما آخه تبدیل عبارت به یک عبارت دیگه یک روند منطقی باید داشته باشه. ما این رو مکرر عرض کردیم که انسان فکرش منطقیه، اگر اشتباه هم میکنه منطقی اشتباه میکنه. اینجور نیست که هر چیزی رو به هر چیزی بشه تبدیل بشه و اشتباه رخ بده. یک لغزشگاه های وجود داره و اصلا شناخت تصحیف و تحریف و اینکه آیا واقعا تصحیف و تحریف رخ داده، یکی از نکات مهم داره شناخت این قواعد تصحیف و تحریف و روند منطقی که سبب میشه که ذهن انسان اشتباه کنه. مثلا چه مراحلی رو ذهن انسان میپیمایه و این اشتباهات چجوری رخ میده. من به طور خلاصه این بحثا رو تو مقاله تصحیف و تحریف که در دانشنامه جهان اسلام چاپ شده اینها دنبال کردم آوردم. حالا اونجا به دلیل ساختار دانشنامه‌ای که اختصار رو میطلبه مجال این که اینو بحثا رو باز کنم اینها نبوده. البته خود اون مقاله تصحیف و تعریف من جزء مقالات خیلی مفصل دانشنامه است، ولی با همه این حرفا در اکثر موارد فقط به سرفصل اکتفا کردم، عنوان دادم فقط. الا اگه می‌خواستیم توضیحاتش داده بشه شاید یه چیز حدود 1000 صفحه لااقل باید توضیح می‌خواست برای چیزهای مختلف اونها. حالا یکی از نکات خیلی مهم در تصحیف و تحریفات عرض می‌کنم همین بحث پرش هاست که از یک عبارت به عبارت دیگه مشابهش پرش بکنن. این خب یه چیز خیلی طبیعی هست که دقیقاً در نسخ خطی مشابهاتی زیاد رخ میده. خود شما نحوه اشتباهاتی که از قلم خودتون در نگارش ها اگر خیلی اهل قلم باشید، حالا امروز که بیشتر رفته نوشته ها به طرف کامپیوتر، ولی اگر اهل قلم باشید و پاک نویس کردن باشید و امثال اینها، خودتون خیلی از این رو روش تأمل داشته باشید، ببینید چجوری اشتباه میکنید روش. من یکی از نکاتی که تو این بحث خیلی بهش توجه داشتم اشتباهاتی که خودم میکردم، که چطور میشد اشتباه میکردم، از بررسی اشتباهاتی که انسان خودش میکنه خیلی راحت تر میتونه متوجه بشه که دیگران هم چجوری اشتباه میکنن. میره دو خط پایین تر چون مشابه هم هستن، مثلا امثال اینها، یا به اصطلاح دو خط اونورتر نیست، دو سه کلمه اونورتر هست. گاهی اوقات مثلا یه خط دو خط میفته، گاهی اوقات مثلا 5-6 تا واژه میفته. خب حالا اینو داشته باشید، بیاییم. این مقدمه بود برای اینکه این بحث ابی بصر عبدالله ابن محمد اسدی رو ما دنبال کنیم. مثلا تقریبا روایات
خودشون داشتن میتوندن
نه ایشون به دلیل اینکه رجال کشی رسمش این هست که گاهی اوقات یک نفر رو در عنوان ذکر میکنه، گاهی اوقات دو نفر رو ذکر میکنه. این دو نفر گاهی اوقات به دلیل اینکه این دوتا با هم دیگه یک نوع شباهتی دارن، مثلا هر دو کنیشون یکیه، هر دو پدر و پسر هستن، یک ارتباط معنوی مثل ابوت و بنوت دارن، یا ارتباط ظاهری اسمشون مشابه هم هست یا کنیشون مشابه هم هست، باعث میشه که دو عنوان رو با همدیگه جمع کنه و یک عنوان واحد رو انتخاب کنه. گاهی اوقات هم عرض کنم خدمت شما، خب علتی که دو تا عنوان رو با هم دیگه یک عنوان میده اینه که این دو نفر تصادفاً تو یه روایت هر دوشون اسمشون هست، تو یه روایت. حالا تو این بحث ما از این موارد هست که چون دو نفر با هم دیگه تو یه روایت وارد شدن، ایشون یه عنوان واحد داده. حالا اینجا بحث این هست، ایشون ابی بصیر لیث بن البختری المرادی رو که ذکر کرده مثلا 20 تا روایت زیلش آورده، این 20 تا روایت بعضیش ابی بصیر مطلقه، بعدی ابی وسیر لیث ابن البختریه، بعدی ابی وسیر یحیی ابن ابی القاسمه، تسری هم داره به یحیی ابن ابی القاسم. چطور همه اینها رو در تحت عنوان ابی وسیر لیث ابن البختری ذکر کرده؟ عرض کردم صاحب قاموس الرجال این میگه که مثلا 7-8 تا از اینها ذیل عنوان ابی وسیر لیث ابن البختری بوده، بقیهش تحت عنوان دیگه بوده. این 7-8 تا پراکنده ها، نه 7-8 تا مشخص. ما عرضمون این هست که اینجور نباید اصلا تحریفات رو تعریف کرد. تحریفات تحت یه ضابطه ای هست، اگرم تغییراتی ایجاد میشه، تغییرات کوچیک در طی یک مکانیزم مشخص و یک روش تعریف شده. اینی که احتمال زیاد این یا ابی بصیر مطلق بوده یا عنوان، بعد چطور شده لیث ابن البختری المرادی اضافه شده. گاهی اوقات یه بنده خدایی خیال میکنه این ابی بصیر مراد لیث ابن البختریه، چون مثلا 5-6 روایت اولش با لیث ابن البختریه، اشتباهاً اون لیث ابن البختری رو هم اضافه میکنه، حالا یا در متن اضافه میکنه یا در حاشیه اضافه میشه و حاشیه داخل متن میشه. این یه جور که این عنوان لیث ابن البختری المرادی زائد در عنوان بوده. یه جور دیگه که این احتمال دوم شاید قوی تر هم باشه، اون اینه که عنوان یه عنوان ترکیبی بوده، فی ابی بصیر یحیی ابن ابی القاسم الاسدی و ابی بصیر لیث ابن البختری المرادی. ایشون هر دو رو آورده، برای این آورده که عرض کنم خدمت شما تمام روایت های مصرح به لیث رو بیاره، روایت های مصرح به یحیی رو هم بیاره، روایت های ابی بصیر هم بیاره. علتی که اینا رو هم با هم ذکر کرده چون یه حجمی از روایاتی که این وسط هست با عنوان ابی بصیر مطلقه، اینا رو مناسب میدونسته همش رو در یه جا جمع کنه که کسی که میخواد استفاده کنه خودش با توجه دیده کنار هم گذاشتن این روایات بتواند در مورد ابی بصیرهای مطلق اظهار نظر کنه. خب حالا این یه مقدمه این بحث بود. حالا برمیگردیم به بحث اصلی که ابی بصیر عبدالله ابن محمد اسدی بود. این ابی بصیر عبدالله ابن محمد اسدی دو جا فقط وارد شده، یه جا در رجال کشیه، در رجال کشی وارد شده، یه جا هم در رجال شیخ طوسی در اصحاب صادق نامش وارد شده. در رجال کشی عنوانیشون مطرح کرده فی ابی بصیر عبدالله ابن محمد الاسدی، بعد یه روایتی ذکر کرده در ذیلش، تو این روایت ابی بصیر مطلقه، ان عبدالله ابن وزا ان ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان مسألت فی القرآن فقذب و قال انا رجل تحذرنی قریش. اینجوری این روایت اصلا هیچ درینه ای بر این که مراد از ابی بصیر درش مراد ابی بصیر عبدالله ابن محمد اسدی هست نیست، بلکه قرینه برخلاف هست، چون راوی از ابی بصیر عبدالله ابن وزاه. این عبدالله ابن وزاه تو شرح حالش گفتن که صاحب یحیی ابن قاسم و عرف به، این همراه ابی بصیر یحیی ابن قاسم بود، اصلا به او شناخته میشد، اصلا عنوان شاگرد ابی بصیر اسدی شناخته میشده. اینجوری مشخصه عبدالله ابن وزا صحبتش نسبت به ابی بصیر اسدی بوده. اینی که چطور شد حالا این شکلی اینجا آورده بشه. صاحب قاموس الرجال اینجا مدعی هست که این عنوان این شکلی نبوده، عنوان این شکلی بوده، فی ابی بصیر اسدی و الباء، ابی بصیر الاسدی و الباء. عرض کنم خدمت شما و مدعی هست که یه روایت دیگه اینجا هست، ایشون مدعی هست یه مجموعه از روایات، یعنی ایشون دو تا عنوان برای رجال کشی قائل هست، یک عنوان ابی بصیر لیث بن البختری، یک عنوان، یک عنوان ابی بصیر اسدی و الباء اسدی. ایشون میگه ابی بصیر و الباء اسدی این دوتا رو با هم ذکر کرده و یه سری روایات مربوط به لیث بن البختریه، یه سری روایات مربوط به ابی بصیر الباء، ابی بصیر و الباء هست. علتی که این دوتا رو هم با هم دیگه روایاتشو ذکر کرده چون یه روایت مشترک بوده که هر دو اینا توش واقع هستن. ایشون خواسته روایت های ابی بصیر اسدی و روایت های الباء اسدی رو توی عنوان واحد درج کنه به دلیل اینکه یه روایت از این روایت های ما هر دو اینا با هم واقع هستن. بنابراین روایت های مربوط به ابی بصیر اسدی که تو اون عنوان لیث بن البختری بود همه اونها رو میگه مربوط به این عنوان دیگه است، همه اینها مربوط به این عنوان ابی بصیر اسدی و الباء هست و عبدالله ابن محمد اسدی اصلا نبوده، الباء بوده، الباء کنده شده. حالا توضیح نداده که چطور ابی بصیر اسدی و الباء تبدیل شده به ابی بصیر و عبدالله ابن محمد اسدی، لابد میخواد بگه شباهت عبدالله به الباء منشأ این قاطی شدن شده و امثال اینها، یه همچی چیزی رو مطرح میکنه. بعد این توضیح رو میده که یکی از اون روایت هایی که در اون عنوان ابی بصیر لیث بن البختری هست، اون روایت تو سندش ابی بصیر واقعه که به قرینه مراد از ابی بصیر یحیای اسدیه، تو متنش هم صحبتی از الباء هست و در این روایت از هر دوی این دو بزرگوار الباء و ابو بصیر اسدی صحبت به میان شده و در مورد هر دوی اینها مطلبی هست. روایت این هست که شعیب اقرغوفی عن ابی بصیر نقل میکنه، شعیب اقرغوفی خواهرزاده یحیی بن ابی القاسمه و ابی بصیری که در روایات او هست مراد یحیی هست که امام علیه السلام این شعیب رو هم ارجاع دادن به داییش. شعیب از امام سوال کرده که من خدمت شما نمیتونم برسم، احتیاجات دارم، چی کار کنم؟ حضرت فرمودن علیک بالاسدی، که اشاره به داییش هست که ابی بصیر اسدی هست. این پس این ابی بصیر تو این روایت یحیای اسدیه. قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقال لی حذرت الباء عند موته، در هنگام مرگ الباء پیشش بودی؟ میگه بله بودم و او به من اخبار داد که شما ضمانت بهشت کردید برایشون و به من گفتش که یادآوری کنم خدمت شما که همچین قراری داشتی با، بعد منم حالا گفتم یادآوری کنم. و بعد شروع میکنه ابی بصیر چیز کردن که خب من کور نابینای خلاصه بیچاره اینا، خلاصه بر ما همچی ضمانتی نمی کنی، حضرت ضمانت میکنه. و یه روایت مفصلی که در زیدش هست. خب این روایت هم در واقع مدح الباء هست که امام علیه السلام ضمانت بهش در موردش کرده، هم مدح خود ابی بصیر اسدی هست که امام علیه السلام نسبت به او این عرض کنم خدمت شما ضمانت بهش رو کرده. صاحب قاموس رجال میخواد بگه خلافه عبدالله ابن محمد اسدی که اینجا وارد شده این وجود خارجی نداشته و بعدم میگه که رجال شیخ هم عنوان عبدالله ابن محمد اسدی که داره میگه یکنا ابا بصیر از اینجا رجال کشی گرفته. این تحریفی که در رجال کشی گرفته شده به رجال شیخ طوسی هم منتقل شده. خب این محصل فرمایش صاحب قاموس الرجال. در مورد فرمایش صاحب قاموس الرجال ایشون خیلی توضیح عرض کردم اینکه چطور شده که این مقدار این روایت ها زیر و رو شده و این همه تغییرات ایجاد شده، این خیلی توضیح ایشون وافی نیست. ولی من این نکته ای میخوام عرض کنم، اون اینه که کلمه عبدالله ابن محمد اسدی، این عنوان، حالا چه عنوان عبدالله ابن محمد اسدی، یک عنوان در مورد حجال هست، اون یه شخص معروفی است و عبدالله ابن محمد اسدی حجال به بحث ما کار نداره، اونو بذارید کنار. عنوان عبدالله ابن محمد اسدی که مربوط به حجال نیست، دو جا با عنوان ابوبصیر با قید ابوبصیر ذکر شده، یه جا هم بدون قید ابوبصیر تو رجال کشی ذکر شده، در سه جا. جالب اینجاست هر سه جاش یه گیری وسط وجود داره، هر سه موردی که اینجا داریم گیر داره. یکی همین ابوبصیر عبدالله ابن محمد اسدی رجال کشی بود که عنوانی که ذکر شده، که در ذیلش اصلا روایتی که مربوط به عبدالله ابن محمد اسدی باشه ذکر نشد، بلکه روایت ابوبصیر یحیی است. یک. یه مورد دیگه‌ای در همین روایتی که صاحب قاموس الرجال اشاره میکنه که مربوط به ابوبصیر یحیی و البا هست، همین روایت تو یه جای سندش یه عبدالله ابن محمد اسدی قرار گرفته همین جوری که نه راویش نه حضرت راوی تناسب داره نه حضرت مرویان، این وسطش چی کار میکنه این عبدالله ابن محمد اسدی نمیدونم، این فرد این هست. رجال کشی صفحه 171 حدیث 289، همون از همون مواردی است که در عنوان ابوبصیر لیث ابن البختری المرادی ذکر شده. سند اینه، محمد ابن مسعود عیاشی شروع میشه، ان احمد ابن منصور، ان احمد ابن الفضل و عبدالله ابن محمد الاسدی، ان ابن ابی عمیر، ان شعیب الاغرغوفی تا آخر. این یه عبدالله ابن محمد اسدی وسط چیکار میکنه؟ نه راویش نه تو روایت های ابن ابی عمیر جای دیگه سابقه داره، نه جز مشایخ احمد ابن منصور سابقه داره، و جالب اینه که همین روایت رو با همین سند جای دیگه رجال کشی وارد شده، این و عبدالله ابن محمد اسدی این وسط نیست. اون آدرس یک صفحه 199 حدیث 351 که اونجا تحت عنوان فی البا ابن درا الاسدی و ابوبصیر، عنوان کلی که داره اینه، البا ابن درا الاسدی و ابوبصیر هست، این روایت آورده به همین سند هم هست، این وسطه و عبدالله ابن محمد اسدی توش نیست. و خب این که این وسطه چطور شده این اومده، یه سوال برانگیزه دقیقا. خب اینم یه مورد، اینم مورد دوم. مورد سوم رجال شیخه. رجال شیخ عبدالله ابن محمد اسدی رو که ذکر میکنم، رجال شیخ یه نکته رو من حالا مقدمتن عرض کنم، باب اصحاب الباقر رجال شیخ تو باب اصحاب الباقر هست، یکی از منابع اصلی باب اصحاب الباقر رجال برقیه. این رجال برقی دو منابع اصلی اصحاب الباقره که من یه مقاله مفصلی در مورد ارتباط رجال برقی و رجال شیخ نوشتم، نشون دادم که یه این منبع اصلی هست، پیداست دقیقا به همین ترتیب عناوین رو اخذ کرده. دقیقا نکته جالب اینجا هست، همین جایی که عبدالله ابن محمد اسدی ابی بصیر هست، توی رجال برقی ابی بصیر یحیی ابن ابی القاسم، دقیقا همین جا قبل، یعنی ترتیب عناوین رو که آدم نگاه میکنه اونجا هم ابی بصیر عبدالله یحیی ابن ابی القاسم. چطور شده این وسط پیداست که از رجال برقی گرفته، ولی چطور شده این ابی بصیر عبدالله ابن محمد اسدی این وسط ثبت شده نمیدونم. نکته جالب اینه که هر سه جایی که این ابی بصیر عبدالله ابن محمد اسدی وارد شده یه همچی گیری توش وجود داره. به این به نظر میرسه اصل این مطلب که صاحب قاموس الرجال میگه که اینجا یه تحریفی رخ داده، یه مثلا یه چیزی این وسط هست و اینها، مطلب درستیه، ولی اما چجوری این تحریف رو از جهت قواعد تحریفی بشه درست و راستیش کرد راحت نیست. ولی اصل ادعا که ابی بصیر عبدالله ابن محمد اسدی ما اصلا نداریم، این ادعا پذیرفتنیه، چون هرچی هست هر جایی که دست میزنیم یه گیر پیدا میکنه. سه جا هست، هر سه جاش هم یه مشکلی داره، یه ناهمگونی با قواعد داره. نمیدونم حالا مثلا مرحوم شیخ تصور میکرده که یه ابی بصیر عبدالله ابن محمد اسدی وجود داره، بعضی جاها این ابی بصیر رو خود شیخ تطبیق کرده، چیه؟ من بالاخره نتونستم یه وجه منطقی برای منشأ این تحریف پیدا کنم، ولی اصل این تحریفی که این وسط علل حرف صاحب قاموس الرجال علل قاعده باید درست باشه، چون عرض میکنم هیچ جای دیگه ای تو اسناد هم ابدا عبدالله بن محمد اسدی ابی بصیر وارد نشده. این سه جایی هست که وارد شده، هر کجاش هم یه جاش گیر داره. اینه که به نظر میرسه اصل ادعای صاحب قاموس الرجال درست باشه، بعید هم نیست با همون الباه اسدی که ایشون میگه ارتباط داشته باشه. دقیقا یکی از جاهایی که محل گیر هست همون جایی هست که روایت الباه اسدیه. اما حالا چجوری این تحریفات رخ داده، یه روند منطقی آدم پیدا کنه برای این تحریفات، من نتونستم اجالتا این روند رو کشف کنم. به نظرم اصل ادعا درسته و ما کسی به نام ابی بصیر عبدالله ابن محمد اسدی نداریم. حاجه‌های موقعی می فرمودن که مرحوم سید مهدی خونساری یه رساله به نام عدیمت النظیر داره، صاحب قاموس الرجال هم رساله در مورد ابی بصیر داره. صاحب قاموس الرجال تنها یه نکته اضافه بر رساله ابی بصیر داره، همین ادعایی که میکنه که عبدالله ابن محمد اسدی وجود خارجی نداره. این نکته جالب توجه. البته عرض کردم استدلالش استدلال وافی نیست، ولی اصل این که اصلا وجود خارجی نداره، اصل این ادعا رو میشه مجموعا پذیرفت و این نکته جالب توجهیه. ولی نکات اصلی بحث همون نکاتی هست که در کلام مرحوم سید مهدی خونساری وجود داره. پس بنابراین ما دو تا ابی بصیر داریم، یک لیس ابن البختری، یک ابی بصیر یحیی ابن ابی القاسم. خب تو اینجا دو مرحله بحث وجود داره. یه مرحله اینه که آیا این دوتا هر دوشون ثقه هستن یا ثقه نیستن. یه مرتبه دیگه این که چجوری میتوانیم ابی بصیر های مطلق رو تشخیص بدیم. یکی از روایت های ما علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر بود که اون گفتیم مراد یحیای اسدیه و اون خب روشنه مراد یحیای اسدیه. اون بحث این که آیا هر دو ثقه هستن یا ثقه نیستن مربوط به اونه. یه بحث دیگه تمیز مشترکاتشه. تمیز مشترکاتش حالا امروز نمیرسیم، ولی اون بحث اول رو یه اشاره بکنم، تکمیل این بحث و ادامهش فردا انشاءالله. مرحوم سید مهدی خونساری یک رساله‌ای داره که به نام رساله عدیمت النظیر مشهور شده. خیلی رساله خوبیه، خیلی رساله خوب و رساله عدیمت النظیر فی احوال ابی بصیر هست. این رساله توی جوامع فقهی یه مجموعه به نام جوامع فقهی یه زمان چاپ شد، یه چاپ سنگی بزرگ به قطع رحلی و که مجموعی از کتاب‌های قدمای اصحاب رو توش جمع‌آوری شده بود. وسط کتاب‌های فقهی کتاب رساله عدیمت النذیر هم چاپ شده بود که خیلی رساله خوبی هست. حاج آقا یه سری حواشی بر این هم داشتن که من حواشی حاج آقا رو جدا کردم و به صورت یه رساله در آوردم. یه مقدار خودم هم حواشی مختصری برش داشتم. توی این رساله عدیمت النذیر تو کتاب میراث حدیثی شیعه که آقای مهریزی و آقای صدرایی اینا ظاهراً چاپ می‌کردن مال دارالحدیث، در یکی از شماره‌هاش چاپ شده. علاوه بر رساله عدیمت النذیر این حواشی که حاج آقا رو دارن هم چاپ شده و اینها. رساله خیلی نفسگیری هم هست، خیلی نفسگیر، یعنی کسی که میخواد رساله بخونه مثل این که باید کوهنوردی کوه ایورست رو میخواد فتح کنه نفس میگه، یعنی همینجوری مثلا نحوه قلم زدنش هم اینجوریه، مثلا یه مطلب آورده مبتداش اینجاست، خبرش چهار صفحه بعد اون ورتره، چهار صفحه از رحلیا از این نفسگیره. اصلا آدم باید یه جا بیچینه ببینه چیکار داره میکنه. و من دو بار این رساله رو با دقت خوندم، یعنی با دقتی که کلمه کلمه خوندم برای اینکه مطالبش رو بررسی کنم و اینا، چون یه رساله‌ای به عنوان مکمل این هم نوشتم که اون البته چاپ نشده. و در نتیجه گیری های بعد در ریزه کاری ها یه سری انقلت و قلت ها و بحث های ریزه کاری هست که اونا رو توی همون رساله حواشی حاج آقا همراهش اون مطلب خودم درج کردم و اینا. ولی در نتیجه گیری ها و امثال این ها یادم نمیاد حتی یک مورد هم مخالف ایشون، یعنی یه سند باشه که ایشون مثلا بگه مراد کیه، ما یه کسی دیگه ای رو چیز کرده باشه. از نتیجه گیری عملی تمیز مشترکات و اینها هیچ ندیدم که یادم نمیاد. خیلی رساله جالبیه که حاج آقای موقع تعبیر میکردن هیچ بحث رجالی نیست که کسی در موردش قلم زده باشه که به این اقتدار و قوت قلم زده باشه، خیلی قویه. اونجا حالا وقت گذشته فقط من یه نکته ای رو عرض بکنم. ایشون میگه که دو تا ادعا داره. یک ادعاش اینه که اولا یحیی ابن ابوالقاسم مهمتر از لیث ابن البختری هست، به تعبیر ایشون حق و بالاستصحاب، او شخصیت برجسته او هست، از اصحاب اجماع او هست. یه نکته. نکته دوم این که مطلقات ابی بصیر هم جز در موارد اندکی منصرف هست به یحیی بن ابوالقاسم. اینم ادعای دوست. در مورد ادعای اول یه نکته ای که ذکر میکنه که امروز عرض کنم بقیهش فردا، اون اینه که اصل این که تصور شده که یحیی بن ابوالقاسم صحیح نیف ناشی از یک اشتباهی است که علامه کرده. یک کس دیگه‌ای به نام یحیی بن القاسم حزا وجود داشته که واقفی بوده. یحیی بن القاسم حزا بوده که واقفی بوده، این قاطی شده با یحیی بن ابوالقاسم یا یحیی بن قاسم ابی بصیر اسدی. این دوتا با هم دیگه قاطی شده و اولین بارم علامه این اشتباه رو کرده، تو خلاصه این دوتا رو با هم دیگه یکی دونسته. و البته قبل از او هم یه مقدار خلط بین این دوتا عنوان تو رجال کشی هم از بعضی چیزاش استفاده میشه که این دوتا با هم دیگه قاطی شده امثال اینها. احتمالا ایشون، حالا بعد توضیحشو فردا بیشتر میدم، اونی که واقفی هست و در بعضی روایات به عنوان واقفی بودن مطرح، یحیی بن قاسم حزاء و ابوبصیر یحیی بن قاسم اسدی حزاء هم نیست، به اونم ارتباط نداره. حالا اگر قاسم باشه که شاید قول صحیح‌تر این باشه یحیی بن ابوالقاسم هست، از قاسم هم نیست، یحیی بن ابوالقاسمه. اون ابوبصیر 150 از دنیا رفته، 150 واقفه زمان وفات امام کاظم که 183 هست ایجاد شدن، 33 سال قبل از واقفه این ابوبصیر از دنیا رفته. اصلا تو وقف و اینطورا نبوده، تو اون زمان وقف نبوده. البته احتمالاً وقف قبل از وفات امام کاظم علیه السلام 3-4 سال آخرش هم زمزمه‌های وقف بوده. به نظرم میرسه که قرائن نشون میده که زمزمه‌هایی که می‌خواستن واقفه بشن از زمانی که امام کاظم به زندان افتاده، اینا قضیه رو شروع کردن، وقف چیز رو، زمزمه‌های وقف رو راه انداختن. ولی فوقش هم 3-4 سال آخر زمان امام کاظم، حالا از 30 سال حداقل، یه چیز حدود 30 سال بعد از وفات ابوبصیر اسدی بحثای وقف و اینا مطرح شده. او اصلا ربطی به اون وقف و واقفی و امثال اینها نداره. اون یحیی بن قاسم حضا کس دیگه است. حالا فردا این رو بیشتر توضیح میدم و این رو ملاحظه بفرمایید. و بحث دومی که مطلقات ابوبصیر به کی منصرف هست، این رو هم فردا اجمالی از این، ایشون میگه جز در موارد نادر به یحیی منصرفه. و اینکه این مطلقات به کی منصرف هست، مرحوم صاحب وسائل یه سری موارد رو گفته که به لیث منصرفه. تو جامع الروات هم ملاحظه بفرمایید یه سری قرائنی برای تمییز مشترکات هست. این رو انشالله فردا ما بحث می‌کنیم. بحث ابوبصیر خیلی مفصله، نمیخوام، من فقط کلیات بحث رو دنبال میکنم، یه مقدار بعضی بعد نکته‌های روشی بحث رو میخوام اینجا طرح کنم. این رو، جامع الروات رو حتما ببینید. من فردا میخوام جامع الروات رو بیارم، نحوه تمییز مشترکات ایشون رو توضیح بدم، ایشون چی کار کرده در تمییز مشترکات. یه مدل خاصی است که فهم عبارت جامع الروات، این که این خیلی جالبه که اصلا نحوه کاری که ایشون کرده رو ما بشناسیم، چون خیلی در بحث روشی مهمه. بعد چی فرمودید؟ واقفی دانسته. و مشکلی هم که در مورد یحیی بن ابوالقاسم هست، چون اینا رو واقفی دونستن و اینها روایت های موثقات رو حجت نمی دونستن، مشکل از اینجا ناشی شده. مشکل از اینجا ناشی شده که اینا چون این رو واقفی می دونستن و شرط صحیح بودن روایت رو امامی بودن راوی میدونستن، ابوبصیر گفتن واقفی است و روایتش قبول نیست. و این حالا فردا توضیح بیشترشو میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. آسد مهدی خونساری جد مرحوم خونساری، دقیق وفاتشو نمیدونم، ولی حدود شاگردای علامه بهرالعلوم اینا 1000